یکی از فایده های تاریخ اینه که تاریخ نشانه حیات و زندگیه، نه نشانه مرگ و نیستی. با این همه اگه مرگ و زوال معمولاً انسان رو متوجه تاریخ میکنه، تاریخ ولی همواره نشونه حیات و زنده بودنه، نه نشونه مرگ. تاریخ به ما به جذابترین شیوه نشون میده که انسان در این دنیا روزی زندگی کرده، بوده و همچنان هم هست، نه نشونه اون که مرده و تسلیم مرگ و نابودی شده. اهل تاریخ مخصوصا باید به این نکته توجه کنند که انسانها چطور زیستند، نه اینکه چطور مردند. یا بهتره بگیم اهل تاریخ مخصوصا باید به این نکته توجه کنند که انسانها چگونه زیستند، نه اینکه چگونه مردند. و به هر حال آنچه که روح انسان امروز رو به سوی تاریخ میکشونه فقط اندیشه احیای گذشته نیست، بلکه علاقمندی به درک مفهوم زمان و کنکاش درباره سرنوشت انسان هست. و بیدلیل نیست که مورخ فرانسوی تیبور مند وقتی داره تاریخ می‌نویسه اسم کتابش رو می‌ذاره نگاه‌هایی به تاریخ فردا، چرا که تاریخ امروز و اون چه که وارد قلمروی تاریخ میشه دیگه تنها ذکر حدیث دیروز نیست، حدیث دوام، استمرار و حدیث فرداست. و به خاطر همینه که گفتند گذشته چراغ راه آینده است. تا وقتی گذشته خودمون رو نشناسیم و از گذشتمون با خبر نباشیم، نسبت به آینده چه تدبیری خواهیم داشت؟ هیچ. زندگی انسان‌ها در طی قرون و آثار گذشته مثل یه جریانی پیوسته در بستر زمان جاری هست، یا مثل حلقه‌های طلایی یک زنجیر طولانیه که به گذشته گره خورده و آینده هم به اون متصله. اینو دیگه همه از آن دارن که آگاهی نظاممند و طبقه بندی شده از گذشته میتونه نقش مؤثر و منحصر به فردی در ترسیم چشم‌اندازهای مطلوب آینده داشته باشه. کسی که تاریخ نمیدونه، هرچند در رشته های علمی مورد علاقه و تحصیل خودش صاحب نظر باشه، ولی انسان مطلعی نیست. مطالعه تاریخ یه نوع بلوغ فکری و پختگی به آدم میده و باعث میشه همیشه چند فاز اون طرف تر رو هم بتونه ببینه و از بقیهی که تاریخ نمیدونن ده ها پله جلوتر باشه. تو تاریخ با همه جور آدمی روبرو میشید، با همه جور نحله های فکری برخورد میکنید. بنابراین تاریخ یه نوع بینش و بصیرتی به شما میده که هیچ وقت با الفاظ و عبارات یا با وعده های فریبنده اقوا نمیشید و فریب نمیخورید و از ورای ابرهای تیره و مهالود تاریخ حقایق برای شما که اهل تاریخی بهتر خودشو نشون میده. باز هم بیدلیل نیست که تماشای یک گورستان نه فقط عبرت آموز هست، بلکه گهگاهی مایه الهام اهل تاریخ هم میشه. به قول ماکسیم گورکی، نویسنده مشهور روسی، که میگه در زیر هر سنگ قبر یک تاریخ کامل نهفته است. یکی دیگه از فایده های تاریخ اینه که تاریخ زندگی تمام انسانیت رو با زندگی محدود شما پیوند میده. تاریخ در مفهوم امروزیش یک زندگی هست، نه زندگی طبقه یا ملت خاص، بلکه زندگی تمام انسانیت در تاریخ با هم یک پیوند ناگسستنی داره و شاید دیگه نشه حتی عناصر و اجزاء اون رو هم از هم جدا کرد. انسان میتونه با مطالعه تاریخ عمیقا به اصل جهانی یگانگی با تمام انسانیت پی ببره. تاریخ میتونه به ما یک سطح هوشیاری برتر ببخشه. به قول استاد بزرگ معنویت ویندایر، ما از ورای گذشت اعصار و قرون و با درک و تحلیل وقایع و حوادث متعدد در تاریخ بشریت نه تنها پی به قانونمندی جهان هستی میبریم، بلکه به این نتیجه خواهیم رسید که جامعه بشری همچون یک تن واحد بوده و هستند. در چنین حالتی است که به قول انیشتن انسان موجودیت خودش رو و راهش رو به عنوان یک جزئی از یک کل شگفت‌انگیز در جهان هستی رو به جلو باز میکنه. برای یکی بودن انسان‌ها با هم به این تمثیل توجه کنیم که جسم ما مرکب از اندام‌های مختلفی هست که غالباً برای ادامه حیات ضروریه که با هم در هماهنگی کامل باشن. و هر کدوم از اجزای بدن ما خودش به میلیون ها سلول و یاخته های جزئی تر و کوچکتر تقسیم میشن. ولی هر چقدر هم این تکثر بیشتر بشه، باز هم این اجزای بدن ما به طرز شگفت‌انگیزی برای ادامه حیات ما در همکاری و هماهنگی کاملی با هم هستند. مثلا توی پلک چشم ما اجزای زنده بسیار ریزی وجود دارند که هیچ تضادی با سطح و میکروب با ویژگی های منحصر به فردی که مثلا توی روده بزرگ ما مشغول وظایف خودشون هستند منافاتی ندارند و با هم در هماهنگی کامل به سر میبرند. انسان ها هم در سراسر جهان از وضعیت مشابهی برخوردارند. هرچند هر کدوم از ما آدم ها از خصوصیات منحصر به فردی برخورداریم و به ظاهر هم با هم ارتباطی نداریم، ولی همه جزئی از مجموعی هستیم که بدون اونها این کلیت ناقص خواهد بود. به قول جبران خلیل جبران در کتاب پیامبر و دیوانه که میگه در کنار یک دیگر بایستید، اما نه تنگاتنگ، زیرا که ستونهای معبد دور از هم ایستادند و درخت بلوط و درخت سر در سایه یک دیگر نمی بالند. به عبارتی درخت ها مستقلند، اما با هم جنگل را می سازند. بنابراین وقتی از تاریخ ملت ها آگاه می شیم، جامعه بشریت رو مثل مجموعه ای می بینیم که خود ما هم عضوی از این کل شگفت‌انگیز به شمار می‌آییم و خودمون رو در نمایی از فضای هستی مشترک و روحی واحدی می‌بینیم. پس من و شما مجموعه بشریت رو با هم کامل می‌کنیم و مثل یک زنجیره به هم مرتبطیم و سراسر تاریخ بشر از مبادلات اصل شعور جمعی سرشار و پر شده. تقریبا همه دانشمندان تو تمام رشته‌ها درباره نیروهای نامرئی که همه اعضای یک گروه رو به هم متصل میکنن اظهار نظر میکنن. همه ما صرف نظر از اینکه در کدوم نقطه از سیاره خاکی زمین زندگی میکنیم، از طریق ذهن شهودی که وصل کننده ما به اون خرد لایتناهی و روح الهی مشترکمون هست، با هم در ارتباط و مرتبطیم. مولانا یکی بودن همه انسان‌ها رو مانند سایه‌های یک کنگره توصیف می‌کنه که باید به اصل و سرشت واحدمون برگردیم و یکی بشیم. منبسط بودیم و یک جوهر همه، بی سر و پا بودیم آن سر همه. یک گوهر بودیم همچون آفتاب، بی گره بودیم و صافی همچون آب. چون به صورت آمدان نور سره، شد عدد چون سایه های کنگره. کنگره ویران کنید از منجنیق، تا رود فرق از میان این فریق. تاریخ هم چه زیبا به ما درس میده. هرگاه رفتار فاقد هماهنگی و عشق و ایثار سراغ آدم ها میاد، اونجا دقیقا جایی است که حق و حرمت جامعه بشری نادیده گرفته میشه. اینجاست که آدمی بدون احساس وابستگی و تعلق خاطر نسبت به هم‌نوعانش اون خشونت و خودخواهی رو سرلوحه رفتارش قرار میده و خودش نیز در این فرایند نابود میشه، که گفتند هر چه کنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنی. انسان ها میتونن با تکیه بر فطرت خداگونه و ذهن کیهانی خودشون نور محبت رو به دیگران منتقل کنند و عرصه رو بر تسلط سلول های سمی و سرطانی جامعه تنگ و محدود کنند. هر کدوم از ما به عنوان عضوی از جامعه بشری این اختیار و مجال رو داریم که کل جهان هستی رو از عشق، هماهنگی و یا اختشاش و ناآرامی پر کنیم. هرچند با خوندن تاریخ متوجه خواهیم شد که گروه مصلحینی که تاریخ بشر رو از عقل و هماهنگی و دوستی پر کردن نسبت به کسایی که برعکس اون شرارت و ناآرامی رو ترویج می کردن کمترن، اما همین موضوع هم می تونه برای ما که می خواهیم از تاریخ بیاموزیم درس بزرگی باشه که برای دست یافتن به طرح الهی زندگانی خودمون در ایجاد تعادل و توازن کل بشریت تمام همت و تلاشمون رو بکنیم و کوشش کنیم که با سمفونی و روح الهی خودمون هم نوا بشیم و این وظیفه بزرگ رو به عهده دیگران نذاریم و عمیقا بدونیم که همه ما در این زمینه، یعنی تلاش برای ایجاد عشق و هماهنگی و دوستی نسبت به هم، واقعا به صورت تساوی مسئول هستیم. به این ترتیب با آگاهی از تاریخ ما زندگی کوتاه خودمون رو به زندگی تمام انسانیت از آغاز تا همین الان میتونیم پیوند بزنیم و این سرنوشت مشترک و گره خوردن زندگی ما با تمامی بشریت مسلماً جاذبه زندگی رو برای ما دوچندان میکنه و احساس انسان رو نسبت به تاریخ توی این دیدگاه در واقع میشه گفت به نوعی شوق و هیجان هست نسبت به خود زندگی، به زندگی انسانی که از محدودیت‌های زندگی قومی، نژادی و مذهبی برتر و بالاتر هست. و این رابطه تاریخ با زندگی هست که میاد در برابر و مقابله با مرگ و نیستی قد علم می‌کنه و احساس جاودانگی که جزء لاینفک روح ماست رو در ما زنده و احیا می‌کنه. انسان عاشق جاودانگیه و تاریخ فرصت احساس جاودانگی رو به آدم میده. مسلماً وقتی به تاریخ اینجوری نگاه کنیم، اون وقتی که تاریخ برای ما خوندنی، درس آموز و حتی مقدس میتونه جلوه کنه. این ویژگی‌ها زمانی به اوج خودش میرسه که بیان و کلام نویسنده و نقل کننده تاریخ یه بیان بسیار قوی و تأثیرگذاری باشه و کلامش مثل یک هنرمند چیره دست حالت تخیل انگیز داشته باشه، به طوری که بتونه واقعیت تاریخی رو در وجود خواننده یا شنونده تاریخ به تخیل تبدیل کنه. و در این حالت هست که خواننده تاریخ اون مفاهیم تاریخی رو عیناً انگار تو وجود خودش مجسم میبینه. وقتی ماجرای اسپارتاکوس رومی رو میخونه، خودش رو در کنار بردگان قیام کننده علیه امپراتوری روم میبینه، یا وقتی که ماجراهای سراسر هیجان انگیز و دلهره آور انقلاب کبیر فرانسه رو میخونه، احساس میکنه با رهبران انقلاب فرانسه در مبارزه برای آزادی شریک هست و در کنار رهبران انقلاب فرانسه مثل دانتون، مثل کامی دملون و میرابو قرار گرفته، یا خودشو کنار دیوژن بنیانگذار درویش معاب فلسفه کلبیون میبینه. درست همون وقتی که اسکندر مقدونی فاتح جهانی میره پیشش و دیوژن مرعوب اون دبدبه و کبکبه اسکندر نمیشه و خودشو نمیبازه و به اسکندر میگه برو کنار تا آفتاب بهش بخوره، یا وقتی که بروتوس قیصر امپراتور قدرتمند روم رو به خاطر آزادی و وطن قربانی میکنه، انگار که در کنار بروتوس قرار داره. بنابراین خواننده یا شنونده تاریخ با بیان و کلام قوی و مؤثر کسی که داره تاریخ رو نقل میکنه تو هر واقعه و هر نهضتی که اون داره دربارش صحبت میکنه، انگار این خواننده یا شنونده هم خودش شخصا حضور داره و از جزئیات جریانات اون واقعه تاریخی متأثر شده. و این یه حقیقت انکارناپذیره که تا وقتی انسان نتونه لحظه های بزرگ تاریخ رو توی وجود خودش تجربه کنه و از هواهای عطرآگین قله های انسانیت تنفس کنه، اصلا محاله بتونه لذت درک مفهوم تاریخ رو که به ما جذابترین و پرتنوعترین چشماندازهای زندگی رو نشون میده درکش کنه و بفهمتش. لذت درک لحظات حساس تاریخی و عبرت آموزی از تاریخ رو ما در سفارش حکیمانه علی علیه السلام به فرزند جوانش امام حسن علیه السلام میبینیم که میفرماید: پسرم، درست است که من به اندازه پیشینیان عمر نکردم، اما در کردار اونها نظر کردم و در اخبارشان اندیشیدم و در آثارشان چنان سیر کردم تا اونجا که گویی یکی از آنان شدم، بلکه با مطالعه تاریخ گویا از اول تا پایان عمرشان با آنان بودم. پس قسمت‌های روشن و شیرین زندگانی آنان را از دوران تیرگی باز شناختم و زندگانی سودمند آنان را با دوران زیانبارش شناسایی کردم. سپس از هر چیز مهم و ارزشمند اون رو و از هر حادثه ای زیبا و شیرین اون رو برای تو برگزیدم و ناشناخته های اونها رو کنار گذاشتم. پس آنگونه که پدری مهربان نیکی ها رو برای فرزندش میپسنده، من نیز بران شدم تو را با خوبی ها تربیت کنم، زیرا تو در آغاز زندگی قرار داری، تازه به روزگار رو آورده ای، نیتی سالم و روحی با صفا داری. چقدر این پند واقعا حکیمانه است. توی این سفارش غرق شدن در فضای تاریخ و همزادبنداری با تاریخ و گزینش زیباترین و شیرین‌ترین حوادث و کنار گذاشتن ناشناخته ها و امور بی ارزش و در این حال در ساموس‌ترین نکته های تاریخی وجود داره. واقعا میشه این پند و سفارش علی علیه السلام رو در رده بهترین توصیفات در خصوص سودمندی از تاریخ قرار داد که به راستی بسیار جذاب و ستودنی است. و بالاخره از فایده های بزرگ تاریخ استفاده بیشتر از آثار و شاهکارهای ادبی هست. آشنایی با تاریخ آثار ادبی به ما کمک میکنه که از اون آثار استفاده بیشتر و تمتع و لذت بیشتری به نسبت کسی که از تاریخ اونها اطلاعی نداره ببریم. چرا که آشنایی با تاریخ این آثار، با سوابق اونها، با زندگی و محیط نویسندگان این آثار ما رو بهتر به سرچشمه های الهام اون آثار راهنمایی میکنه و انسان در چنین حالتی احساس میکنه که در خلق اون اثرها، حالا اثرهای شعری یا ادبی، با نویسندگان اونها شریک و سهیمه. و جالبتر این که لذت واقعی از خوندن بعضی از آثار ادبی وقتی برای آدم حاصل میشه که انسان تا حدودی با تاریخ اونها هم آشنا باشه. برای نمونه نمایشنامه‌های شکسپیر یا یه اثر ادبی مثل کمدی الهی دانته آلیگیری دقیقاً چنین حالتی دارن که انسان باید با احوال و زندگی اشخاص و قهرمانان تاریخی این آثار آشنایی داشته باشه تا از خوندنشون بیشتر کیف کنه و لذت ببره. حالا دوست دارم چند تا مثال از کتاب‌های ادبی و شعری برای شما بگم که کاملا روشن میکنه که تا چه حد آگاهی از تاریخ و زندگی شخصیت‌های تاریخی میتونه به درک قصه های اون نویسندگان در آثارشون به ما کمک کنه. در اینجا دو نمونه از کتاب‌های ادبی و شعری رو برای شما مثال میزنم که متوجه بشید که چقدر دونستن مفاهیم تاریخی و اطلاعات تاریخی اون کتاب‌ها میتونه به ما در لذت بردن بیشتر این آثار ادبی کمک کنه. یکی کتاب کمدی الهی دانته است. این کتاب به سه بخش بزرگ تقسیم میشه: دوزخ، برزخ و بهشت. در ابتدای کتاب کمدی الهی دانته شهر میده که خودشو در جنگلی پیش سرپیچ و تاریک که نشانه ای از گمراهی هست پیدا میکنه. در بیرون جنگل تپه نورانی به چشم میخوره، ولی یه پلنگ و یه شیر و یه گرگ راه اونو بستن و نمیذارن به اون تپه نورانی و رهایی بخش برسه. و توی این حیرونی و سرگردانی هست که ناگهان سر و کله فردی به نام ورژیل پیدا میشه. جالبی که این ورژیل او رو راهنمایی میکنه و راه‌های عبور از طبقات مختلف دوزخ و برزخ رو نشونش میده. و بعد از اون بلافاصله کمدی الهی از برزخ و دوزخ وارد بهشت میشه. گذر از این مراحل به صورت نمادین مطرحه و دانته کوشش میکنه از طریق معرفی ساکنان هر طبقه ما رو به بهشت راهنمایی کنه. یکی از نمادهای تاریخی که در داستانهای کمدی الهی هست خود شخصیت ورژیل هست. ورژیل که در ابتدا راهنمای دانته میشه، خودش یک شاعر قدیمی رومی هست که سمبل خرد و عقل دنیای قدیمه و اونو راهنمایی میکنه که به سوی بهشت حرکت کنه. اما جالبه که بدونید ورژیل نماد و سمبل عقل و خرد در دنیای قدیمه و از اونجایی که کمدی الهی دانته در اوج قرون وسطا و در زمان مسیحیت نوشته میشه، این عقل و فردیت در مسیحیت رسمیت نداشت. به علاوه این عقل ورژیل نشانی عقل کفر هست و نمیشه با عقل کفر وارد بهشت شد. و بعد از ورژیل بیاتریس بانوی عشق و ایمان هست که کمدی الهی رو از برزخ به سوی بهشت میبره و تا پایان سفر در کمدی الهی راهنما همین بیاتریس است. پس ببینید همین نمونه نشون میده کسی که تاریخ روم رو نشناسه و ندونه اصلا ورژیل کیه و چه سبکی داشته و مظهر چی بوده، خب مسلما نمیتونه اون درک خوبی از داستان داشته باشه. نمیدونه که مثلا ورژیل نماد عقل بوده و اساسا براش داستان مبهم و نامفهوم میشه. سراسر کتاب کمدی الهی دانته پر از شخصیت‌های تاریخی است که بدون شناخت اونها اشعار دانته اون جذابیت لازمه رو برای خواننده نخواهد داشت. به علاوه شناخت زمان و تاریخی که دانته کمدی الهی رو در اون نوشته هم مهمه که میتونه به درک بهتر اندیشه‌ها و جذابیت بیشتر اثر کمک شایان توجهی بکنه. پس تو این مثال معلوم شد که تاریخ چقدر میتونه به درک بهتر و محظوظ شدن از آثار ادبی کمک کنه. یعنی هم مفاهیمی که در اون کتاب ادبی اومده مستلزم دونستن تاریخ هست و هم اصلا دونستن تاریخ و زمانه نویسنده اون اثر هم میتونه تو درک بهتر مفاهیم ادبی اون اثر برجسته به ما کمک کنه. همین مثال رو میشه درباره شاعر بلند آوازه ایران حافظ شیرازی زد. شعر حافظ مثل یه جویبار نامرئی در تاریخ، فرهنگ و روح و روان ایرانی ها نفوذ و جریان داشته و داره و به اون پویایی، طراوت و تازگی بخشیده. تحلیل درست و دقیق حافظ از مسائل تاریخی در اشعارش، ارائه نمادهای فرهنگی و معنوی ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام در شعر حافظ برای حکمت و موعظه و پندآموزی و آگاهی بخشی، همه و همه نشانه استفاده گسترده حافظ از مفاهیم تاریخی در دیوان غزلیاتش است. و مسلماً آشنایی خواننده غزلیات حافظ با استعاره‌های تاریخی و فرهنگی و معنوی که حافظ تو غزلیاتش میاره و همچنین شناخت تاریخ و زمانه حافظ، مسلماً لذت درک و فهم اشعار زیبا و سحرانگیز حافظ رو برای خواننده ایرانی هزار برابر میکنه. و به همین خاطر غزلیات حافظ علاوه بر اینکه تأثیرگذاری مستقیم بر میراث فرهنگی و معنوی ایران داره، در حوزه تاریخ نگاری ایرانی هم تأثیر بسیار زیادی گذاشته و بیشتر مورخان ایرانی با کمک اشعار حافظ اهداف و کارکردهای مختلفی از این غزلیات رو در متون تاریخی خودشون آوردن و دنبال میکنن. پس با این دو مثال از آثار ادبی دانته و حافظ نشون دادیم که تاریخ و شعر و ادب چه اندازه با هم در ارتباط تنگاتنگ هستند و چجوری آشنایی با تاریخ به ما کمک میکنه که از این نوع آثار بیشتر استفاده کنیم، لذت ببریم و تمتع پیدا کنیم. خب در اینجا بحث ما در خصوص تعریف تاریخ، اهمیت و فایده هاش در این پادکست به پایان رسید و انشالله در پادکست های بعدی منتظر ما باشید که میخواییم بریم سراغ جذابترین وقایع و شخصیت های تاریخی ایران و جهان با ذکر نتیجه گیری و قانونمندی هایی که از هر حکایت تاریخی برای شما عزیزان نقل.